السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل
و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. خب در بحث شخصیت زن در نگاه اسلامی بودیم، ایشون تو نگاه فردی که بحث آزادی عمل و اختیار بود و تو نگاه شخصیت اجتماعی که جایگاه های اجتماعی و نگاه و مسائل اجتماعی هم بود تا قدری مباحث رو بیان کردن. در ادامه بحث احکام مشترک و مختصه مردان و زنان بود که با توجه به طبیعت و فطرت مرد و زن احکام مشترکی و مختصه پیدا میکنن که بعدم میفرماید که منبع این اشتراک و اختصاص فطرت و طبیعت مرد و زنه، که هم احکام اختصاصی و هم احکام اشتراکی منبعش برمیگرده به فطرت که در هر دو مشترک است و طبیعت که برای هر کدام اختصاصات و امتیازاتی رو قرار داده که این رو انشاءالله بیان میکنم. منتها حالا قبل از ورود به بحث، گاهی ببینید اگر گاهی بشه تو بحثامون بعضی روایاتی که مطرح می شود رو هم به عنوان استطرادی ذکر بکنیم اینجا تا بعدن انشاءالله بحث جنبندی کل رو داشته باشیم، گاهی به خورده ذهن ما رو روشن‌تر میکنن، چون شبهه میکنن بعضی دوستان مثلا نسبت به روایات مختلفی که وارد شده، از جمله این روایت روی صفت ذمی برای خانم ها می شمرن که عقول النساء فی جمالهن و جمال النساء جمال الرجال فی عقولهن. اگر یادتون باشه این روایت رو که آقام خوندن قراره اشاره متو، خب در درس ها تعطیل شاید دوستان نباشن بعدن، آقایی که نماز ظهر میخوان، آقای عباسی، حاجی عباسی. بعد خب اینم یکی از اون بحث های جالبه که تو نگاه اول ما این نگاه رو به عنوان یک حکم توصیفی میبینیم، چون نگاه توصیفی میبینیم بعد دنبالش مدح و ذم میبینیم، تعریفی که از این روایت میشه. اما بعضی بزرگان مثل سایت الله جوادی این روایت رو یک روایت دستوری دیدن و روایت دستوری تا شد بلافاصله رنگ و روی مسئله تفاوت میکنه، به خصوص با این نگاه که عقول النساء فی جمالهن، یعنی تعبیر خیلی زیبایی کرده ایشون، یعنی اونی که میتواند مطالب دقیق عقلی رو اظهار کند، ظاهر کند تا مرتبه صورت دهی بکشاند، زنها هستن تو این خصوصیت. یعنی عقول النساء فی جمالهن، یعنی جمال اینها نازله عقلشونه، یعنی اونی که در نگاه مرتبه قدرت احساسی که خدای سبحان، همونجور که بحث دیروز، رقت و لطافتی که خدا به زن داده، این رقت و لطافت که یکی از دو وجه امتیازش نسبت به مرد بود، این رقت و لطافت باعث می‌شود قدرت پیدا بکند که اون مطالب عقلی را در مرتبه احساس و محسوس نازل بکند. لذا زن در احساس قوت دارد، قدرت دارد، در اون مهر و محبت قوت دارد. این توانایی زن است، نه هر زنی بر این بتونه این کار انجام بده، توانایی زن است، نه هر زنی اینجوری باشد تو واقع، اما این توانایی است که مهر و محبتش نازله چی باشد؟ نازله مرتبه عقلانیتش باشد. این توانایی و دستور دینه که زنی که قدرت دارد در رابطه با مهر و محبت، احساس و عاطفه تجلی بکند، این قدرت رو هم خدا به او داده که این مهر و عاطفه و احساس و رقت نازله عقلش باشد. لذا تعبیر جمال النساء عقول النساء فی جماله نه، یعنی این عقل تا مرتبه ظاهر کشیده می شود توسط زن، و اگر نسبت به مرد می فرماید که جمال الرجال فی عقولهم، یعنی نشون میده که مرد باید قدرت داشته باشد تو مرتبه عقلانیت، از احساس و مرتبه عقلانیت ببرد دار مطلب را، یعنی در حقیقت این از مرتبه احساس و مرتبه عقلانیت باید حرکت کند، حرکت باید این گونه باشد برای او، برای او باید اون ظاهر رو، قدرت ظاهر کردن رو به خدای سبحان با توجه به این توانی که به زن داده در مرتبه زن قرار داده، که اگر این دوتا توی اجتماعی درست محقق بشود که هم جمال و جمال و نصافی عقولهن و هم عقول النساء فی جمالهن و هم جمال الرجال فی عقولهن، اگر این دو تا درست محقق بشه، جامعه در ناحیه عمل، تربیت و علم هر سه رشد پیدا میکنه. یعنی هم محسوس کردن، ببین کار مادر تربیت فرزند است. خب تربیت فرزند باید قدرت باشد که اون مطالب معقول رو بتواند محسوس کند. کسی که میخواد تربیت فرزند رو انجام بدهد، این توان رو خدا به او داده که قدرت داشته باشد معقول رو محسوس بکند. این که برای بچه میخواد در مرتبه حس گفتگو بکند، این حسش منحصر و در حد عالم محسوس نیست، این حسش نازله عقل است. زنی که این گونه تربیت کند فرزندش را، مادری که این گونه تربیت کند فرزندش را، فرزندش هم چی هستش؟ فرزندش چه دختر باشد چه پسر، تو ناحیه تربیت به اون رشد نهاییش خواهد رسید. اما مادری که در حد محسوس بماند و محسوسش نازله عقلانیت نباشد، این توانایی رو پیدا نکرده، همین حد رو یافته و همین حد رو بیان کرده، قطعا کودک او هم رشد معقولی، رشد مناسبی پیدا نخواهد کرد. این به عنوان یک احتمال جا اب نداره. ببینید گاهی در حقیقت شما که دیگه تو فقه خوندید که روایات این گونه نیستش که حتما همیشه و حتما چی باشه، بسیار چند تکه روایت حتما ناظر به هم باشد. تو فقه هم اینجور استفاده میکنید، میبینید که جانا نه درسته، نمیخوایم تعبیراتو، با توجه به اون صدری که بحث دارد، عنوان بحث که زن و مرد در نگاه انسانی مشترک هستن و نگاه انسانی نگاه واحدی به نوع انسان نوع واحده، انواع نیستن، زن و مرد دو نوع نیستن، دو صنف یه نوع. با توجه به این اشتراک، وقت دو مأموریت در رابطه با این نوع پیدا میکنن، دو مأموریت راجع به کار نوع پیدا میکنن. با توجه به این مقدمه، اون موقعی معنا پیدا میکنن. البته گاهی بحث این است که بعضی این روایات مربوط به یه واقعه است، مربوط به یه حکم غالب است، یعنی ممکن است در اون نگاه اگر کسی معنا بکند، روایت حالت ذم هم پیدا کند، یعنی حالت ذم و ستایش پیدا کند. اما با این نگاه کشش روایت هست، با در حقیقت اون اعتبار هم سازگار است. یعنی مادری پسندیده است تو نگاه الهی که قدرت داشته باشد در مرتبه محسوس معقول رو محسوس بکند، چون تربیت فرزند و توانایی که خدا به او داده تو این نگاه کاملا کارساز است. بله مرتبه معقول که هست، ببین مرتبه معقول دعوت شدن بهش، یعنی در حقیقت میگه سالب انتفاع موضوع میخواد بگیره آقا، میگه اصلا اینا رو اگه تصویرم میچرخید روتون نشون میدادنم جرئت میکردید بگید اینجوری طور خلقت؟ ببینید طور دقت، نه اینجوری نه، ببین طور خلقت من اگر دقت با تمام دقت گفتم، طور خلقت گفتم نظام فطرتشون مشترک است، نظام طبیعتشون متفاوت است، طبیعت ساختار دیگری غیر از ساختار فطرت است، در نگاه فطرت مشترکند، یعنی این یه انسان است، فطرت اینها واحد است. وقتی فطرت واحد است، استعدادهای فطری واحد است، اما به لحاظ طبیعت و اون تقاضاهای طبیعت اینا متفاوتند. مرحوم علامه هم همین رو فرمودند که به لحاظ طبیعت اختلاف دارن تو نظام بدنیشون، تو نظام‌های در حد متعلق به بدنشون اختلاف دارن. اگر اختلاف در نظام طبیعت هست، این اختلاف البته مسئولیت‌ها، توانمندی‌ها، کارهای مختلفی رو از جمله یکی این که گفتیم دو خصوصیت در خانم‌ها ممتاز می‌کند اونها رو نسبت به آقایون، یکی این که اونها در نگاه الهی کشزار هستن و دیگر این که مرکز عاطفه و احساس هستن، که رقت و لطافت در خانم‌ها غیر قابل قیاس است غالب نسبت به غالب مردها. لذا این دو خصوصیت سبب دو نوع تقاضای در قد وظیفه و تکلیف میشه از هر کدوم از اینها. یکی از اونها خود تربیت فرزند است. تربیت فرزند یک کار پرحوصله و قدرت داری میخواد باشد که قدرت ارتباط عاطفی در مرتبه حس پیدا کند. اگر تربیت فرزند به عهده مادر گذاشته بشه و این فقط حرکتش در حد حس باشد، نه حس نازله عقل باشد،
این بچه ضایع میشود. این استعداد مثل که نعوذ بالله حیوانی داره رو تربیت میکند، این تربیت تحت تربیت حیوان قرار بگیرد. تفاوتی اونجوری نمیکرد اگر میخواست در مرتبه حس فقط باشه. تونستم عرضو برسونم، اما این توانمندی رو خدا با اون اشتراک در فطرت داده که این اشتراک در فطرت اون توانمندی انسانی است. و وقت اختلافات طبیعت باعث می شود که اختلافات طبیعت قدرت‌های مختلفی، سازوکارهای مختلفی پیدا کنند. از جمله که از سازوکارهای مختلف همین چی هستش؟ همین نظام تربیت فرزند و حرکت در مرتبه محسوسه. منتها حرکت در مرتبه محسوسی که نازله مرتبه عقل است. بله، مثلا مردها در نظام حرکتشون به سمت عقلانیت تو این مسئله توانمندی او بیشتر است، اما در مرتبه تنزل عقل به مرتبه محسوس خانوم‌ها قوی‌تر هستن. پس ببین این دوتا مرتبه مکمل وجود هم میشه. پس اگر میگن زبان مادری، اگر تربیت مادری، اگر این کار تو اون تربیت کودکی به مادر واگذار شده، توانمندی مادر است که توسعه وجود میده، اینو آماده میکنه برای بهره‌مندی مراتب بالاتر که مرد غالباً این توانمندی ازش کمتر ساخته است. غالباً نمیگیم نیست، کمتر ساخته است. در زن این شدت بیشتری دارد و حوصله بیشتری است. بله شما فرموش داشتیم. نه، در مردم همین جوریه. در مردم فکر کنید مگه مردم همه عاقلن؟ یعنی یعنی اینو فرض مسلم میگیریم که مردم همه عاقلن، بعد میگیم خب بله نه تشکر، این استعداده. دستوری وقتی که شد اشکال تقویت نمیشه، یعنی این نقطه تعالیه. حرکت به این سمت کنیم. مگه انسان کامل چند تا داریم تو عالم؟ خب بقیه نیستن. میشه بس بگیم که این اشکال بس معلوم شه خلقت اشکال داره؟ میگه نه، این نقطه تعالیه. اما هر کسی تو این راستا به هر مرتبه ایش رسید، اینم یه مرتبه است تشکیکیه دیگه، درسته؟ همه توی این راستا باید منتها توی این راستا این توان رو دادم حرکت کنید. توی این راستا این اشکالی ندارد که حالا همه با اوجش نمیرسن، اما هدف معلوم باشد، ایدئال و آرمان معلوم باشد، حرکت به سمت او هم معلوم باشد. اما حالا چند نفر میرسن، چقدر میرسن، این چی هستش؟ تو مراتبش مختلف میشود. بله نه وظیفه اضافی، یه وظیفه اضافی مردا دارن، یه وظیفه اضافی خانوما دارن، یه وظیفه مشترک دارن. این نه نه، ببینید حرکت آقایون تو نظام اجتماعی حرکت واحدی است بین مردا و زنها که اینا حرکت به سمت تعالی هر دو دارن. اما برای مردها محسوس و معقول کردن تو نظام اجتماع جزء وظایف دستوریشونه، لذا باید حرکت از محسوس به معقول رو تو نظام اجتماعی پیش بگیرن و او رو در حقیقت تقویت بکنن و تو این راستا مکمل اجتماع میشن. و خانوم ها حرکت از معقول به محسوس رو، منتها این حرکت محسوس به معقول و معقول به محسوس تشکیکیه، یعنی اینجوری نیستش که برسن به انتهاش و از انتهاش حرکت کنن بیام به پایین. نه، همه از بدیهیات معقول آغاز میشه، دقت کردید، تا نظریات و کسبیاتش، ولی تعیین تکلیف شده که. لذا اگر دیروزم یادتون باشه نسبت به خانوم ها مرتبه کمتری از او پذیرفته شده تو نظام معرفتی، در قبالش محسوس کردن این نظام دست مکمل اون تتمه کاره، یعنی این سعی وجود خانم رو ایجاد میکنن که فرزند او تحت تربیت او چی میشه؟ سعی وجود اونه، ظرفیت اوست و ادامه وجود اوست و عمل او عمل خانم هم حساب میشود. لذا آقایون هم در کجا زاده میشن؟ در دامن مادران زاده میشن و همونجا رشد میکنن. لذا اون آقا هم که به رشد میرسد از این تربیت هست که امکان رشد پیدا میکند. و الا اگر تو نگاه اولی تربیت مادری برای او در حد در حقیقت محسوس تنها بود، قدرت عبور از محسوس خیلی سخت میشد. اگر مادر این تربیت رو کرد، فرزند او عمل اوست. اگر مردی می شود افقهای عالیه در حقیقت معرفتی رو هم باز می کند، باز عمل اوست. همچنان که زنی که افقهای اینم اینجور نیستش که بگیم اگر اینجوریه پس زن راه معرفتش بسته است، مرد باز میگه نه، میگه این مثلا عمل غالب است برای او، این عملیه. اما نگفته تو معقول و نرو، میگه اینم معقول و میره، اما اون وظیفه‌ای که برای او دستور برای او دارد و کمال برای او محسوس میشه در کنار اون رشدی که داره میکنه، محسوس کردن این معقول است. و دستور برای مرد معقول کردن این محسوس است. حالا تو معقول کردن محسوس هم یعنی ادامه رشدی که بچه بعد از این که توی مرتبه از سن میرسد، این حالا باید از محسوس به معقول حرکت کند. اون محسوسی که قبلا نازله معقول بود، حالا ادامه این رشد این اجتماع به دست او سپرده می شود. غالبا تونستم عرض برسونم با این نگاه یک در حقیقت حرکت تکمیلی داره در حقیقت انجام میشه. خب این بحث رو خلاصه تا همینجا داشته باشیم که یه بحث جالبیه و قابل بحث که نگاه به روایات با توجه به این کلیات و کدها نگاه یعنی هیچ منافاتی ندارد که قضیتون فی واقعه باشد، اما در این حال ما میدونیم که روایات ما فقط ناظر به قضیتون فی واقعه نیستن، یعنی ملزومات متعددی هم از اینها استفاده بدونه که بخواد تحمیل، البته تحمیل بحث دیگریه، اما اگر با کلیات و اعتبار سازگار بود و این میتونست تو از همون نظام ظاهریش با این کلیات و اعتبار تخالفی نداشت، البته قابل حمل است بر اون در حقیقت معانی دیگری هم که امکان پذیره. خب بله، حالا اونم میرسیم یه جلسه دیگری بذارید، یه جلسه گفتیم هر دفعه یک روایت هم تا اونجا که ممکنه مطرح بکنیم که بعد خلاصه همه بحث به سوال و جواب نگذره. حالا یه خود جلو بریم. بله سوال دیگه داشتی؟
یه مفهوم
عبور از محسوس دیگه، معقول یعنی عبور از محسوس، از خیال آغاز میشود تا مراتب بالاتر. مفهومم یکی از مصادیقشه، نازل نگفتیم زن بیاد. ببینید بازم دقت کنید، نگفتیم زن را بیفته از روحانیت تو محسوس، گفتیم زن قدرت داشته باشد معقول رو محسوس کند. یه توانمندیه، یه کسی که سناریو می نویسد برای یک، در حقیقت قصه می نویسد برای یک فیلم، چی کار میکنه؟ یک معنای رو صورت میده، یعنی خودش اومد محسوس شد یا نه، فکر رو تونست از مرتبه تعقل یک خلق رو، یک رفتار رو، یک در حقیقت معنا رو صورت بده. یه تواناییه، میگه این توانایی تو زن قوی تر است، چون عالم خلقت و نظام انسانی در تربیت احتیاج دارد به همچین نگاهی که معقول رو محسوس کند. به بچه نمیشه معقول رو القا کرد از کودکی، باید محسوسش کرد. میگه این توانایی رو ما تو دست زن قرار دادیم، این قدرت رو او دارد. اگر رو اون کار تو نظام اجتماعی تقسیم کار بشه، بخوایم کارها رو واگذار کنیم تو مدیریت فرهنگی، این جانب کار رو غالبا زنا بهتر از مردا میتونن اداره بکنن که تربیت فرزند است. معقول رو محسوس کردن و القا کردن و صبوری در این القا، این کار زن است. این لطافت و رقتی که زن دارد، ما این قدرت رو در اینجا غالبا به او دادیم. غالبا میگم تا بدونید که مردها گاهی ممکنه قوی تر از زنها تو این جهت اقدام کنن، باشن ابی نداره، چنانچه زنها ممکنه تو اون جهت دیگری قوی تر از مردا حرکت بکنن، باشه ابی نداره. این نگفته نمیشه اونا، دقت میکنید، گفته این نگاه متعالی است که اگر میخوای تقسیم کار کنی توصیفی نیست، این نگاه دستوری است، یعنی من این رو اینگونه خلق کردم که شما این رو به فعلیت برسونید. بله دیگه، اینا مثالاشه که این محسوس کردن مفهوم ایثاره، معنای ایثاره، به راحتی میتونه محسوسش کنه تو سر سفره و بدون اینکه در حقیقت براش زحمت و مشقت و تأملی داشته باشه راحت انجام میده و امثال اینها که میتونه. این یه نگاه در حقیقت دقیقی است، نگاه به آقایون هم و این دوتا اگر توی جامعه دستوری اینجوری مورد به اصطلاح حکم قرار گرفت و برنامه ریزی شد، این جامعه با این نگاه میتونه استعدادها رو زودتر به فعلیت برسونه و الا اگه غیر این نگاه شد ممکنه به فعلیت هم برسه، اما دیرتر به فعلیت میرسد. وقتی مرد متکفل تربیت و محسوس کردن معقول شد، ممکنه، نمیگیم به اصطلاح محال است، ممتنع نیست، اما دیرتر و سختتر به نتیجه میرسد، چون عمدتا مردها این طرف وجودشون قوت زن رو ندارد، هرچند ممکنه که بعضی از افرادی قوت داشته باشن. فکر کنم دیگه اگر بذاریم دیگه خلاصه یه خود جلو بریم، نوبت شما شده نداره، مظلومی میشه خلاصه از شد. اما الاحکام المشترکه تا اینجا خوندیم، اما الاحکام المشترکه و المختصه فهی تشارک الرجل فی جمیع الاحکام العبادیه و الحقوق الاجتماعیه، در همه اینها با هم مشترکن، هیچ کدوم امتیازی در احکام عبادی و اجتماعی، فلها ان تستقل فی ما یستقل به الرجل من غیر فرق فی ارث، ولکه اصل ارث مشترک زن و مرد، کسب و معامله و تعلیم و تعلم و اقتناع حق، یعنی اگر حقی رو از او کسی بازداشت دنبال چی باشه؟ گرفتن حقش باشد، اقتناع هم ولا دفاع از حق، یعنی اگر حق میخوان ازش بگیرن دفاع کنن، اونجا گرفتن پس بگیرن، اینجا نه میخوان بگیرن، اینا همه مشترکن، مرد و زن در این مشترکن و غیر ذالک الا فی موارد یقتضی تباع ها ذالک. طبیعت زنها ممکنه در بعضی از موارد چی باشه؟ یه اقتضائی داشته باشه. می از جمله چیه؟ عمدت هاذه مورد، عمده اون چیزی که طبیعت زنها اختلاف ایجاد می‌کنه با مردها در نظام اجتماعی این است که انها تو نظام احکامش لا تتولى الحکومه و القضاء، خدا به لحاظ همون حالت طبیعت ها تبع این فطرت نیست، تبع به لحاظ طبیعت زن حاکمیت و قضا رو غالبا از صنف زن چیکار کرده؟ منصرف دونسته، چون احساس است در مقام حاکمیت و قضا ممکنه این احساس چی باشه؟ اونجا کار دست بده و نتونه اون تصمیم عاقلانه ای رو که احساس باید بذاره کنار، چون احساس در زن قویه ممکنه نتونه، نمیگه هیچ زنی نمیتونه، اما میگه این در حقیقت چون حکم مورد غالبه است، اینجا حکم اومده که حاکمیت و قضاوت رو از زن چکار کردن؟ برداشتن. نه چون نمیتواند قاضی باشد و علم قضاوت رو پیدا کند، میگه نه، تو مرتبه عقل عملی وقتی میخواد این حکم رو، این قضا رو به عهده بگیرد، وقتی که شاکی گریه بکند، وقتی که شاکی اون ننه من قریبم بازی رو در بیارد، خب این به سرعت تحت تأثیر قرار میگیره. این تو جای خودش کماله، اما اگه تو غیر جای خودش قرار گرفت چی میشه؟ ضعف میشه. دقت کردی؟ لذا در اینجا میگه چون غالب زنها این رو ما قرار دادیم به خاطر اون مسئولیتی که براش قرار دادیم تو تربیت فرزند و استحکام نظام اجتماع که این لطافت رو میخواد، این اگر بخواد تو غیر جایش به کار گرفته بشه، اجتماع رو باعث ضعف و سستیش میشه. بله ممکنه زنی هم باشه از مردها تو این مسائل مثلا قساوت قلبش شدیدتر باشه و قدرت در حقیقت نگهداری خودش قوی‌تر باشه، بیشتر از نباشه، اما چون حکم غالب این گونه است، حکم غالب این گونه است، حکم رو از اونها برداشتن و این ضعفی نیست، در قبال این برداشتن حکم دیگری رو به عهده‌شون گذاشتن. دقت کردید؟ اینم به لحاظ غالبه، بذار میتونه علم قضا رو تحصیل کنه، کسی نگفته تحصیل نکنه، اما قاضی نمیتونه بشه. میتونه علم سیاست رو تحصیل بکنه، نگفتن این قدرت علم سیاست نداره، اما تو مرتبه به کارگیریش، تو عقل عملیش و به کارگیری این و اون جایی که لازمه به کار، اونجا ممکنه دیگه چی بشه؟ غالب زنها با توجه به نظام طبیعتشون اونجا ممکنه به خطا بیفتن، چون این تو طبیعت این چی شده؟ این جور در حقیقت نگاه به صلاح حفظ کننده خودش از اون حالتهای لطافت و اون حالتهای عز و جزی که گاهی ممکنه برای افرادی پیش بیاد، این قدرت نگهدارندگی رو نمیتونه داشته باشن غالبا. بله و عمدت حاضر ما انه لا تتولى الحکومه و القضاء و لا تتولى القتال به معنی المغارعه، تو جنگ به عنوان جنگجو نمیتونه شرکت بکنه به صورت اولی مگر دفاع تلقی بشه و واجب کفایی بشه، اما لا مطلق حضور، مطلق حضور و اعانه که نفع نشده از زن، علل ام کل مداوات الجرحا مثلا و امثال اینها، تو جبهه میتونه شرکت بکنه، تو در حقیقت تامین آشپزی غذای جبهه و مسائل اینها مانعی نداره تو جبهه باشد، اون کارهایی که ازش، اما تو جنگیدن طبیعت زن با جنگیدن سازگار نیست تو نگاه اولی. لذا اگر جایی هنوز مردان وجوب کفایی رو میتونن تأمین بکنن، نوبت به خانم ها نمیرسد. بله اگر اونجا جایی رسید که مردا کفایت نکردن بر وجوب کفایی، پای زن هم در اونجا برای جنگیدن هم باز میشود، عیبی هم نداره در اونجا، ولی تو نگاه اول تا مردان هستن این وجوب کفایی از زنها برداشته شده است، به عهده مردهاست تو اولا. خب اینم هر کی نگاه میکنه میابه که این مطابق طبیعت زن جنگیدن نیست و اگر جنگید آسیب میبینه، این زنی که جنگید دیگه نمیتونه مربی چی باشه؟ مردش وقتی میجنگه کشت و کشتار میشه، برمیگرده دچار آسیب روحی میشه. الان میدین نیروهای چی که از آمریکایی که از عراق برگشتن، خودکشی ها نمیدونم چیا چقدرشون زیاده، مال این است که جنگ آسیب روحی ایجاد میکنه. مردی که این توانایی حفظ رو داشت دچار آسیب روحی میشه، چه برسه زنی که چی هستش، شدت تأثر تو وجودشه و این شدت تأثرم تو جای خودش ممدوحه و مدحه و اینو نمیشه، معلومه دیگه اینا دیگه وجدان هیچ جای خلاصه، خودشون هم این ابرازو دارن منتها مصلحتشون اقتضا نمیکنه برای این کارها. و لها نصف و سهم رجل فی الارث و علی نصف سهم رجل هم باشن که دیروز رو توضیح دادیم و اینم طبیعت زنه، چون به زن گفته متکفل امر اقتصادی تو دیگریست، از جهت اقتصادی هم نصف سهم ارث رو براش گذاشته، بیشتر از این لزوم نداره چون نفقه او از جای دیگری تأمین باید بشود. نه ببینید این بحث قاله، ببینید قانون گذاری شخص نیست، شما که میدونید که توی کشور این قانون بذارن، قانون به عنوان چیه؟ قانون به عنوان قالبه، قانون دیگه میخواد قالب دیگه، اگرم هی بخوان تخصیص بزنن، اگر این شد اگر اون شد اگر اون شد، هی تفسیره بزنن، دیگه قانون نمیشه، دیگه این جزئی میشه. نه کم نیست، این نسبت به کل کمه، اما منتها اگر یه جای دوچار اختلال شد یه جامعه ای، ببین اسلام میگه من این حکم رو به عنوان مجموعه احکام میگم، من میگم که زن نباید بی سرپرست بمونه تو جامعه، من اجازه دادم همسر دوم همسر سوم نمیدونم عقد موقت، اجازه دادم که اگر یه جامعه دوچار اختلال میشه به طوری که مردان کمتر از زنان باشن یا مردان میل به ازدواجشون کمتر از زنان باشد یا امثال اینها، با اینها راه رو گذاشتم که حتما زنها تحت سرپرستی نفقه چی قرار بگیرن؟ مردان قرار بگیرن راه. من تو اینجا پاسخگویم که مجموع احکامم اجرا بشه، نگید چرا خلاصه یه قسمتی جواب نمیده، میگه شما مجموع رو انجام ندادید، با انجام دادن دو دستور و انجام ندادن بقیه دستورات پاسخگویی رو منتظر نباشید، دقت کردید؟ میگه من مجموع احکامم، مجموعه این احکام اگه اجرا شه پاسخگوی کامله، هیچ در حقیقت این لذا زن به تنهایی زندگی کردن تو نگاه اولیه دین ممدوح نیست و برای او قرار نداده، چون آسیب تو اجتماع ایجاد میکند. بله نمیگه که امکان ندارد، محال از حرام است، نمیگه، اما میگه این ممدوح نیست، لذا زن باید چی باشه؟ یا در حقیقت تحت نظر پدر باشد یا در خانواده ازدواج کرده باشد و به اصطلاح تحت اشراف زوجش باشه و نفقش هم در هر صورت لزوم میگه سهم الارث هم تو این نگاه من ازت مالکیت اقتصادیشو قبول دارم، سهم الارث هم براش قرار میدم، اما خرج به عهده او نیست، لذا چون خرج به عهده او نیست ارث رو هم نصف ارث رو برای او قرار دادم. اختلال باید اصلاح بشه، دارم عرض میکنم دیگه، اسلام میگه من در مجموع جواب میده کارم، همه رو با هم ببینید. بله برای رسیدن از یه جامعه مختل به جامعه اسلام مطلوب هم راه حل دادن، اما اینجوری نیستش که شما بخواید با حفظ اختلال حل کنید مسئله رو، با حفظ اختلال دنبال حل نباشید، دنبال رفع اختلال باشید، تا رفع اختلال نشه حل نمیشه این. بله تا رفع اختلال به سمت حل شدن حرکت میکنه، همینم هم که نصف رو قرار میده، همین نشون میده که زن رو پای بین. الان یکی از مشکلات ما این است که زنانی که شاغلند تو نگاه اون کسانی که ازدواج نکردن، به خصوص سابق از این که ازدواج عادی بود، زنانی کمتر ازدواج تو از جهت درصد زنانی که مونده بودن ازدواج نکرد کسا بودن که شاغل بودن، چرا؟ همه قدی که یه پولی روی پای خودشون بودن و میتونستن تأمین بکنن، اینها امکان در حقیقت زندگی تنهایی رو برای خودشون راحت تر میدید، امکان پذیرتر میدن، اما زنهایی که کار نمیکردن و شاغل نبودن اونها ازدواجاشون بیشتر بود. ببین این خودش یه چی میشه؟ اگر اسلام، من توی اتفاقا حراسی نداشتم، دانشگاه برای خانم‌ها صحبت کردم، گفتم به نظر اسلام اگر یک شغل باشد و یک زن و مرد در حد مشترک به اصطلاح معلومات و مدیریت و اشتراکات در همشن، مرد اولاست در نگاه اسلام برای اشتغال این شغل تا زن، مرد اولاست، چون نفقه زن بر عهده مرد است. کسی که تو نگاه اسلامی میگه نفقه این بر عهده اون است، باید تو شغل هم بگه که چی هستش. اگر یک شغل بود و دو نفری مرد و زن با خصوصیات مشترکی در مدیریت، در مشترک ها دقت کردید، خصوص مشترک در مدیریت و در سواد و همه اینها، اینجا از جهت اسلامی حکم این است که مرد اولاست. در اینجا هیچ دقیقه شک و شبهه هم نداریم، جایی نیستش که بگیم حالا فکر کنیم شاید غیر، نه اصلا جایی شبهه نیست. کسی که حکم رو در نگاه نفقه به عهده مرد میگذاره به صورت مطلق، یا پدر است یا همسر است، تو نگاه اشتغال هم میگه اگه یه شغل بود حتما اولویت با چی هستش؟ اگر مشترک بودن با مرد است، اینجا هیچ شک و شبهه نیست، اما تو اجتماع ما علیه کار نمیشه این نگاه نیست. این به ضرر زنهاست، به نفع زنها نیست که الان خلاصه اگر یه شغل بود بگیم فکر کنیم ببینیم این رو اولا کنیم یا اون رو قرار بدیم. اگر ورودی دانشگاه های ما زنها بیشتر از مردها بشن، به ضرر زنهاست، ببینید از اون وقتی که ورود دانشگاه بیشتر شدن، فارغ التحصیل‌های زن بیشتر از فارغ التحصیل‌های مرد میشن. وقتی فارغ التحصیل‌های زن بیشتر شدن، زنی که فوق لیسانس و دکتراست با یه مردی که دیپلم است اگه بخواد ازدواج بکنه چی میشه؟ سرعت اختلاف بیشتر میشه، امکان بقای ازدواج کمتر میشه، اصلا امکان ازدواج پایین میاد، کسر شأنش میبینه. وقتی که مردی هم با این بخواد، مردم حاضر است به راحتی بره یه زن لیسانس یا فوق لیسانس یا دکتر بگیره وقتی دو دیپلمه. میبینه هر باری تو زندگی سرکوف میخواد بزنه که من میفهمم تو نمیفهمی، این زندگی شکل نمیگیره. در نهایت به ضرر خود زن هاست وقتی که اومدی. غیر از اون که اشتغالم به همین نسبت ممکنه چی بشه؟ زن وقتی زن بیشتر شد، مردی که بیکار باشه که نمیاد زنی که مشغوله رو بگیره و این سرکوف رو تو زندگی بخواد تحمل بکنه، یا درآمد او بیشتر از این باشد، خیلی برای مرد تو زندگی سخت میشه و روابط زندگی مختل میشه. به مرد میگیم نفقه با تو است، اما در حقیقت زن رو مشغول کار بکنی. خب این جامعه حتی هر وقت اینجوری پیش بریم به نتیجه نمیرسه، تا وقتی که میخوایم این قاعده سر جاش باشه که اشتغال اگر بود تقسیم کنیم بین زن و مرد. از اون ورم میگیم چرا ازدواج جلو نمیره؟ خب یکی از علتاش همینه، ورودی به دانشگاه رو که زمینه علم تنها اگر بود مانع نبود، اما زمینه کار است. اگر ورود به دانشگاه زمینه کار است، بعد به پسر میگیم تو اگه یک سال دو سال شرکت کردی بعدش باید بری سربازی، به زن میگیم نه علت دوام تو میتونی شرکت کن چون سربازی هم نداری. خب خود به خود چی میشه اینجا؟ ورودی خانوم ها امکانش برای ورود بشه بیشتر میشه. پسر باید یک دو سال که شرکت بره سربازی، بعد که برگشت دیگه فاصله افتاد بین شرکتش تو. لذا گاهی دارن دنبال قانون حل میگردن که تو سربازی هم اگه شرکت کرد مثلا قبول شد، امکان داشته باشه بقیه تازه اینا رو تصویب کرد، امکان داشته باشه بقیه تحصیلش سربازش رو بعد تحصیلش مثلا طی بکند. اما خب اینا دیر شده، جامعه به اختلال در حقیقت کشیده شده. تا جایی رسیده بود که من یادم نمیره 68% ورودی خانم‌ها تو دانشگاه داشتیم، 32% ورودی آقایون، نزدیک دو برابر ورودی خانم. کسی هم جرئت نمی‌کرد این حرفو بزنه. یه بار دو بار اومدن گفتن که آقا 68% اختلال توی یک نظام اجتماعی. وقتی اینجوری میشه، وقتی اینجوری میشه دنبالش دردسر ایجاد میشه. خب وقتی کسی جرئت نمی‌کنه سر صدا شد بودن می‌خواد تساوی حقوق زن و مرد رو در اشتغال و تحصیل چیکار بکنید؟ به هم بزنید. خب از اون فردا رو من متاسفانه زور رو نیستم، از دوستانی که کافی میان، کافی شریف رو میان، حالا آقای مهدوی اگه زحمتتون نباشه، اگر انشالله توفیقی باشه ما رو حلال کنید، اگر امکان باشه قصد انشالله زیارت داریم. انشالله اگر دوستان چون دیگه بلیت گرفتن محظور ایناست که فردا رو باید خلاصه عذر ما رو بپذیرن. صبح هستن ولی ظهر رو انشالله در خدمت دوستان نیستیم. شنبه شب و یک شنبه ظهر انشالله سه بعدش شب. هفته بعدم تعطیله انشالله میره تا بعد از سفر انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محمد سلام علیکم.
اون که فهمیدند محسوس، حالا اگه مرد بره به سمت این محسوس بعد بره
نه عرض کردم بد نیستش، اما در این حال دستور غالبیه برای زنینه که میگه این کارو زنا بهتر انجام میدن تو غالبشون. ولی کن اینجور نفع همسر که برای زن نفع نشده بره تحصیل علم رو بکنه تو مفهوم
داشتم. میخواستم که این توی بحث بعد از امام معصوم کلا که مثلا سوال بپرسه چرا از مراجع بعد مثلا میشه مراجع و اینا یکی اصلا کلا قبول نداشته باشه. ما سراغ چه بحثی کلا بریم که بتونیم اثبات بشه که مقام از امام معصوم نوبت به علی فقیه مثلا میشه دوست عام دیگه اول حالا بعد مثلا این سوالش اینه که
سیرو قلا سیرو قلا قلا قائلن به اینکه باید سراغ اعلام رفت. مگر روایت هم من کان من الفقها سائنا لنفس متی، من کان من الفقها یعنی علم بعد شرایط تقوا. شما سراغ پزشک میرید چجوری میرید؟ مریض میشید نمیرید پزشک؟ پزشک اعلم سعی نمیکنه پیدا کنه اگه مریضتون یه خورده حاده خطر جده. خب چرا؟
اخبار مسلک باشن
من فرق نمیکنه.
من
سیر و اغلا این مرتبه سیر و اغلا رجوع همه است، یعنی بهش بگو تو پزشک نرو مریض شدی، میگه من اخباری هم نمیرم یا میرم اونم میره. مهندس میخواد ساختمون بسازه نمیره سراغ مهندسی که چی باشه؟ حفظ ساختمونش رو قوی، بنا معماری خبره‌تر رو، همه عادیه تو هر کاری. خلاصه رجوع میکنن حتما چی هستش؟ سیروغلال نشون میده که رجوع به در حقیقت اعلم مدیر مدبر در نظام ولایت فقیه قطعیه، هیچ کسی در این شک نداره، تو همه نظام های عالم به دینم کار نداره، این به دینم کار نداره، سیروغلال
مثلا
بله؟
میگم بحثا ظرف نشه، میگم یه مقداری سبوسیارش متفاوت میشه.
نه نه خیر، حرفای خودم گردن ما نزه، ها اینا هم ظرف میشه، این هنوز ظرف میشه. نه خیر نه
ظرف میشه
اونو چجوری حالا یکی یکی ذره ذره
شما بحث زن تموم میرن، مگه نه فهم رضا خاطر طبیعتشونه؟
خب چرا؟
خب این طبیعت چون نقص داره نمیره قتال دیگه، ازش خواسته نشه،
این چون لطافت داره. ببین نقصی میگه میگیم چون خشونت، میگه مرد میگه مرد چون خشونت داره باید بره، خب وقت بعد این خشونت میشه چی؟
نقص.
ولی میگیم که ببین
نگاه، ببین هر
اگر هر طرفی میگیم زن چون لطافت داره، این لطافت مناسب اونجا نیست، معلومه. زن مرد چون در حقیقت اون قوت تو بدنش هست، مناسب اونجاست این قوت.
یکیش فقط این که نیست که یه بخشم به خاطر
چیه، ولی عرض کردم مأموریت هایی که به عهده گذاشته شده، ببین یک مأموریت مشترک انسان بودنه، یه مأموریت های مختصه. میگه من لطافت و کارهای لطیف رو به عهده تو گذاشتم، کارهای سخت و سنگین هم به عهده تو گذاشتم، توانایی رو به تو دادم، توانایی رو به تو دادم. میتونیم به مرد بگیم این ضعف برای مردی که لطافت و زنو نداره؟ میتونیم بگیم، اما میگیم این ضعف مکملش باید است که یه اجتماع چی شده؟
نسبیه
دیگه، عرض کردم دیگه، میگه این مأموریت محوری
همون داریم هر، ولی شما اصلا حراس تا دارین که وقت بگید خدا من کرد نقص بارده،
نه اتبش نه اینجوری نیست
در نسبت با هم دیگه خود نقصه،
نه اینجوری نیست. وقتی نسبت مثل بگیم آقا مثلا انسان نسبت به عقاب نقص دارد در بینایی، خب این نقص اصلا جزء مأموریت انسان نیست. اگر قرار بود انسان بینایش مثل عقاب باشد، انسان سردرد میگرفت، بیچاره میشد. اگر انسان قدرت تفکیک به اصطلاح تصویرها رو مطابق ماهی قرمز داشت که صد رنگ رو به راحتی تفکیک میکنه، انسان دوچار دیوانگی میشد.
الان پس هم اون کمال هم این کمال،
بله دیگه این ممکنه، بله دیگه، بله دیگه، با مأموریتش کماله، با مأموریتی که بهش داده شده کماله. مثلا اگه بگی که اون اینو نداره، مثل حیوانات به هم قیاس کن، بگو اینو نداره، میگه اصلا مثل که آب بهتره یا غذا، یا هر کدوم مأموریتی دارن، هر کدوم یه نتیجه سر جای خودشون، همه کاملن. بله اگر دو فرد یه شی بود میتونیم بگیم این ناقص‌تر از اونه، مثلا دو تا زن نسبت به کاری که بدن، دو تا مرد نسبت به مأموریتش، میگیم این ناقص‌تر از اونه، البته این امکان پذیره. اما دو تا مأموریت اگه تعریف کردید نسبت به دو تا مأموریت، نمیشه دو تا مأموریت رو با هم قیاس کرد. بله یه موقع میگید انسان در اصل مأموریت از حیوان برتر است چون موجود کامل تر است، خب اینه بی نداره، اینا بی نداره در اصل، اما هر دو در اصل مأموریت مشترکن، زن و مرد، ولی توی نحوه در حقیقت پیاده کردن این دو راه برای این مأموریت قرار دادن، دو تا راه برای رسیدن به یک کمال قرار دادن، که یکی راه، لذا من این نگاه رو باور دارم، نه ضبطم نکنید قطعا کنید همین حرفا رو میزنید.